استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
وزیر خارجه روسیه میگوید اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را فردا اعلان میکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تاله هزات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام های افغان می گویند که حداقل 10 سرباز و 7 پلیس در حمله طالبان در ولایت تخار کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی کار اجرای برخی از پروژه ها را در ولایت دایکندی افتتاح کرد و اداره رئیس جمهور امریکا محدودیت های تازه را در خصوص تقاضاهای پناهندگی وضع کرد. تفصیل اخبار. مسکو امروز میزبان یک نشست در مورد صلح افغانستان است. یک هیئت 4 نفری شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو شرکت کرده است. طالبان نیز یک هیئت اشرا برای اشتراک در این نشست بر روسیه فرستاده است. ایالات متحده آمریکا قبلا گفته بود که یک نماینده سفارت این کشور در روسیه در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. قرار بود نشست مسکو در اوایل ماه سپتامبر امسال برگزار شود، اما پس از آن به تعویق افتاد که حکومت افغانستان از اشتراک در آن خودداری کرد. حکومت افغانستان در آن زمان تاکید کرده بود که هر نشست در مورد صلح این کشور به رهبری و مالکیت افغان ها برگزار شود. مقام های افغان می گویند که حداقل 10 سرباز و 7 پلیس در حمله طالبان مسلح در ولایت تخار کشته شدند. عبدالرشید بشیر قماندان امنیه تخار به رسانه ها امروز گفت که این حمله نوقت دیروز در ولسوالی خواجه‌غار صورت گرفته است. به گفته وی در جریان درگیری 12 سرباز دیگر زخم برداشتند. آقای بشیر افزود که در این درگیری به طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده، اما نگفت که دقیقاً چند طالب مسلح کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان کار اجرای برخی از پروژه ها را در ولایت دایکندی افتتاح کرد. محمد اشرف غنی صبح امروز به دایکندی سفر کرد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که آقای غنی کار احداث سرک داخل شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی، پروژه تولید برق سولاری، شبکه انتقال و توزیع برق شهر نیلی و آبگیری بند سوختوک را افتتاح کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز پنجشنبه 8 نوامبر محدودیت های جدید را در خصوص تقاضاهای پناهندگی وضع کرد. این اقدام مانع درخواست پناهندگی کسانی می شود که سرحد جنوبی آمریکا با مکزیکو را غیر قانونی عبور کرده و وارد قلمرو آمریکا می شوند. وکلای مدافع مهاجرین این اقدام را نکوهش کرده، آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند که به افرادی که از خشونت‌ها، آزار و شکنجه از کشورهایشان فرار کردند، اجازه تقاضای پناهندگی را بدون در نظر داشت چگونگی داخل شدنشان به آمریکا می‌دهد. اما قصر سفید استدلال می‌کند که دونالد ترامپ این صلاحیت را دارد تا مهاجرت را محدود سازد، در صورتی که تشخیص دهد که این کار به منافع ملی آمریکاست. صدها تظاهر کننده به سرک‌های شهرهای بزرگ آمریکا برآمده، خواهان حمایت از رابرت میولر، بازرس خاص آمریکا شدند. میولر در مورد ارتباط میان روسیه و دفتر کمپاین دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند. صدها تن در میدان تایمز شهر نیویورک گرد آمده شعار می‌دادند که رابرت میولر را بگذارید و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این تظاهرات نوقت دیروز 8 نوامبر در حال برانداخته شد که مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل دموکرات ها قرار دارد اجلاس فوق‌العاده را در مورد برکناری جف سیشنز لویس راندوال آمریکا برگزار کرد. دونالد ترامپ ماتیو وایتیکر رئیس دفتر جف سیشنز را به عنوان جانشین وی معرفی کرده است. او کسی است که از تحقیق میولر انتقاد کرده و خواهان محدودیت این بررسی شده بود. و وزارت داخلی کرواشیا به روز پنجشنبه گفت که یک شهروند سربیا و 4 کرواشیایی به اتهام سرقت جواهرات به ارزش $3 میلیون متعلق به خانواده سلطنتی قطر بازداشت شدند. این جواهرات بعد از پایان یک نمایشگاه در ماه جنوری در شهر وینیس ایتالیا سرقت شد. به گفته وزارت داخلی کرواشیا، یکی از کرواشیایی های بازداشت شده در چند سرقت بزرگ جواهرات توسط گروه دوستان موسوم به پلنگ گلابی در کشورهای مختلف اروپایی دخیل بوده است.
یک و شش دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روسیه میگوید اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد. تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا اعلان می شود.
فعلا مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و به زودی احتمالا فردا اعلام خواهد شد.
بازشماری آرای انتخابات در برنامه رای من حق من به بحث گرفته شده.
همین روند بازشماری اگر هرچه عاجلتر و زودتر، به دلیلی که بعضی ولایت مشکلات خود را داشتن شد، یعنی کمیسیون اگر کار خود را یکمک با فشار زیاد و عجله بیشتر انجام بده که تقویم دوباره نقص نشه، ایک بهتر خود بود.
و وضع محدودیت های تازه اداره ترامپ روی پناهجویان غیر قانونی در خاک ایالات متحده آمریکا. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. وزیر خارجه روسیه میگوید که اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد. سرگی لاوروف این سخن را امروز در آغاز این نشست که در مورد صلح افغانستان در روسیه برگزار شد ابراز کرد. نه تنها روسیه، ایالات متحده آمریکا نیز با تلاش‌ها برای تشویق طالبان جهت اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان ادامه می‌دهد. در ادامه این تلاش‌ها زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان سفرش به 4 کشور به شمول افغانستان را آغاز کرده است. سید سمی عباس برای جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است.
بله، کنفرانس مسکو در رابطه با افغانستان امروز آغاز شد. میزبانی این کنفرانس را وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به عهده دارد. در سخنرانی برای افتتاح این کنفرانس وزیر خارجه روسیه اظهار داشت روسیه می‌خواهد افغانستان یک کشور واحد و متحد باقی بماند و تمام اقوام آن در کنار هم با صلح و خوشی زندگی کنند. لاوروف تاکید نمود اطمینان دارد که در این ساحه دیگر اشتراک کنندگان کنفرانس مسکو هم نظر مشابه دارند. این اولین بار است که طالبان در یک کنفرانس در روسیه برای جستجوی صلح در افغانستان رسما اشتراک میکنند و سوی افغانستان هم یک هیئت از شورای عالی صلح در این کنفرانس حضور دارد. این کنفرانس قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود، ولی نظر به اعتراضات حکومت افغانستان که پروسه صلح افغانستان باید از سوی افغان ها رهبری شود و حکومت افغانستان باید طرف اساسی آن باشد، به تعویق افتاد و بعداً حکومت موافقه نمود که یک هیئت به این کنفرانس میفرستد. اما اکنون تنها یک هیئت از شورای عالی صلح به کنفرانس مسکو رفته و کدام نماینده رسمی حکومت در آن اشتراک ندارد. مقامات افغان گفتند که همین هیئت از منافع حکومت و مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. آمریکا هم موافق برگزاری کنفرانس در مسکو به شکل کنونی آن نبود، ولی اکنون یک دیپلمات سفارت آمریکا در مسکو به حیث ناظر در این اجلاس سهم دارد. از سوی طالبان یک هیئت از دفتر سیاسی آنها در قطر به مسکو رفته است. نمایندگان کشورهای همسایه دیگر افغانستان از جمله پاکستان هم در این اجلاس سهم دارند و هندوستان هم به آن دعوت شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در مراسم افتتاح اجلاس امروز صبح بار دیگر تاکید نمود که افغانستان نباید میدان رقابت‌ها بین کشورهای سیومی قرار بگیرد و بازیکنان خارجی نباید از افغانستان به حیث میدان رقابت‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نمایند. لاوروف گفت روسیه هر گام ضروری را برای مذاکرات بین الافغانی می‌بردارد و از اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که این عمل با آغاز گفتگوها کمک خواهد کرد. امریکا هم در نوبت خود تلاش‌ها را برای سریع ساختن پروسه صلح افغانستان بیشتر ساخته است و با تعیین شدن زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان این تلاش‌ها اوج گرفت. آقای خلیلزاد دومین سفر خود را برای جستجوی راه‌های حل بحران افغانستان و مساعد ساختن زمینه مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان به افغانستان و منطقه آغاز کرد. این سفر آقای خلیلزاد که افغانستان، پاکستان، قطر و امارات متحده عرب شامل آن است، 12 روز دوام خواهد کرد. در ظرف یک ماه این دومین سفر آقای خلیلزاد در ماموریت نو وی می باشد و در سفر اول خود او در قطر با نمایندگان طالبان هم دیدن کرده بود.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس. گزارش میداد همین حالا نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب محمود سلام و برنامه خوش آمدین. طوری که در گزارش همکارم هم آمد، وزیر خارجه روسیه گفته که اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در نشست مسکو به آغاز یک دیالوگ کمک خواهد کرد. چقدر موافق هستین شما؟
تشکر. خب پروسه سال در افغانستان پروسه جنجالی بوده و طرف های درگیر موفق نشدن که به میکانی زندس پیدا بکنن که تفاهم ایجاد بکنن. قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده امریکا و روسیه به اواخر شدت بخشیدن، گام های جدی برداشتن برای اینکه اگر شوه سال به افغانستان بر بگرده و طالبا پروسه موجوده تا اندازه تایید بکنن و در روند صلح افغانستان به پیوندن. اما تفاوتی است که بیشتر روسها میخواهند افغانستان در دست داشته باشند و بدون شک کشورهای آسیای مرکزی، ایران، ترکیه تا هند شاید با این روند هماهنگ باشند، حتی پاکستان و نماینده طالبان بزرگ دارند. اما فراموش نکنیم که جانب دولت افغانستان، متحدین غربی افغانستان، ایالات متحده آمریکا چقدر روی گام های روسیه برمی‌داره باور دارن و آیا می‌خواهند که این سال از مسکو بگذره. یه از جمله ابهامات است که در مسئله سال افغانستان وجود خواهد داشت، چون غربی ها باور به این دارن که در افغانستان حضور دارند، در جنگ هم داشتن، پول خرج کردن، همین اکنون پول خرج میکنن، تلفات دارن، پس در سال افغانستان باید گام اساسی رو اونا بردارن. و در صورتی که اگر ابتکار سال از دست از اینا میره و اوضاع بعدی اگر در سال افغانستان رقم بخوره، شاید احساس بکنن که شانس از اونا در مسائل سیاسی افغانستان ضعیف‌تر است و این یک دستاورد خوب برای غرب نیست. بله، حالا این خوب بود که روی مسئله سال افغانستان روسیه و ایالات متحده آمریکا با توافق میرسیدن. شاید او زمان تمام جوانب درگیر مشتاق می بودن که در مسئله سال افغانستان دخیل باشند.
انتقادهای وجود داره که در داخل افغانستان در پیوند به روند صلح هم هماهنگی لازم وجود نداره، با توجه به این که وزارت خارجه افغانستان به تازگی گفت که هیئتی که از شورای عالی صلح افغانستان میره یا رفته به مسکو نمایندگی از حکومت افغانستان نمی کند، در حالی که سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته که از حکومت به نمایندگی از دولت اینا در نشست مسکو شرکت میکنن. این عدم هماهنگی چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
خب پارادوکس موجود نشان میده که دولت افغانستان هم میل به صلح داره و هم این که صلح از کدام روزانه برشان میایه بسیار سوال برانگیز است. شورای صلح متاسفانه یک شورای بسیار کارا نبوده، یک شورای بسیار پوندیده و بروکرات است و در طول چند سال هم در سوال گذاشته که مورد انتقادات شدید قرار گرفتن و اخیرا هم یکی از اعضای ارشد کمیسیون صلح استعفا کرد. نشان دهنده است که شورای صلح ابتکار در دست نداشته و هنوز هم زیاد موفق نیست. فلهذا برای دولت افغانستان صلح مهم است، اما این که آیا متحدین غربی افغانستان این کار را میکنه و یا ای که با یک کشوری که کمتر در تماس بوده و چندان سر سازگاری هم نداره، او میخواهد در روند صلح افغانستان مبتکر باشه. فلحاظ برای دولت افغانستان خیلی سخت است. یک و دوم اینکه اجندایی که برای صلح افغانستان ولو که از طرف دولت مطرح میشه بیشتر یک اجندای دولتی است. فلحاظ ای میتوند در آینده برای تمام گروه های سیاسی موجود در داخل کشور که مسلح نیستن سوال باشه که اگر طالبا دعوت میشه آیا نظر اجماع ملی گرفته شده؟ دو، و اگر روسیه میخواهد صلح با طالبا بکنه به اساس منفعت خودش است و نقش افغانان تا چی از دیج اجماع مسیح از جمله همون سوال هاییست که اطراف این دیالوگ صلح را گرفته و تا اندازه زیاد بعد هم با سوال ها دیگه مواجه شود.
تشکر از شما نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. تا لحظات دیگر برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان، اما حالا اداره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته محدودیت‌های جدید را در مورد تقاضای پناهجویی کسانی وضع کرد که به طور غیر قانونی با عبور از سرحد جنوبی این کشور از مکزیکو داخل آمریکا می شوند. وکلای مدافع پناهجویان این حرکت را نکوهش کرده و آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده در استدیوست، فرشته جان، به اساس این محدودیت جدید زمانی که پناهجویان غیر قانونی بخواهند تا از سرحد مکزیکو داخل امریکا شوند، با چی اقدام روبرو خواهند شد؟
احمدی صاحب، نخواست سلام به شما و به آنهایی که رادیو آزادی را این اکنون میشنوند. بر اساس محدودیت جدید، پناهجویانی که از طریق سرحد جنوبی داخل ایالات متحده میشوند تنها میتوانند تقاضای پناهندگیشان را در محلات رسمی عبوری سرحدی بسپارند. طبق قوانین فعلی مهاجرت در امریکا، اگر یک پناهجو با استفاده از راه‌های غیرقانونی داخل امریکا میشود، میتواند درخواست پناهندگیش را پس از ورود به کشور هم بسپاره. محدودیت‌های جدید پناهجویان کشورهای امریکایی مرکزی، گواتیمالا، اندوراس و السالوادور را متاثر خواهد ساخت که از مکزیکو اینا داخل امریکا میشن. اداره دونالد ترامپ استدلال میکنه که قوانین موجود پناهجویی حدود 700,000 دوسیه تقاضای پناهندگی را به وجود آورده که با آنها باید رسیدگی شود. دونالد ترامپ در جریان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در هفته جاری کمپاین کرده بود که موقف شدید را در برابر پناهجویان اتخاذ خواهد کرد. قصر سفید گفته دونالد ترامپ در صورتی که تصمیم بگیرد که این مسئله به منافع ملی آمریکاست، صلاحیت دارد تا پناهجویی را محدود بسازد.
وکلای مدافع پناهجویان وضع این محدودیت‌های تازه را نکوهش کرده، دیگر چه گفتند؟
اما طور که شما هم گفتین، وکلای مدافع پناهجویان این اقدام محکوم کرده، آن را در تخطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند که به افرادی که از خشونت‌ها، آزار و شکنجه از کشورهایشان فرار کردند، اجازه تقاضای پناهندگی را بدون در نظر داشت شیوه داخل شدنشان به آمریکا می‌دهد. به گفته وکلای، طرح به خاطر روی دست گرفته شده که تقاضای پناهندگی در آمریکا کاهش بیابد. لی جللت، وکیل مدافع اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته که طرح جدید اداره دونالد ترامپ غیر قانونی است و این اتحادیان را شدیداً محکوم می‌کند. از سوی دیگر جاناتان راین، رئیس یک گروه مستقر در ایالت تکساس که از حقوق پناهجویان دفاع می کند، گفته که بنادر ورودی آمریکا بیش از حد بیروبار است و پناهجویان برای روزها و حتی هفته‌ها در بیرون مراکز منتظر می مانند. او از اداره امریکا خواسته تا به این پناهجویان اجازه ورود داده شود و دوسیه های آنها به گونه عادلانه بعداً تحت بررسی قرار بگیره. موضوع پناهجویان غیرقانونی یکی از نقاط مرکزی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای امسال در امریکا بود که روز سه‌شنبه این انتخابات پایان یافت. دونالد ترامپ که در روزهای قبل انتخابات بارها درباره کاروان چند هزار نفری پناهجویان راهی از امریکای مرکزی به شدت موقف خود اعلان کرد و گفت که تا میتونه که نیروی چند هزار نفری را به مرز بفرسته تا جلوه از این افراد گرفته شوه و این افراد او مهاجم خوانده بود.
تشکر از شما فرشته نگاه بود که در مورد وضع محدودیت های تازه اداره امریکا بالای پناهجویان غیر قانونی در آن کشور می گفت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
برمیگردیم به مسائل دیگر مربوط به افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را فردا اعلان خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسوده این تقویم نهایی شده است. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 ماه حمل سال آینده برگزار خواهد شد. تفصیل بیشتر با فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با در نظر داشت پیشنهادات احزاب و جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی در تقویم انتخابات ریاست جمهوری آینده، این تقویم آماده شده و احتمالاً فردا اعلان می‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی گردیده و هیچ مانع بزرگی در برابر برگزاری این انتخابات وجود ندارد.
خوشبختانه شماره از این نهادها و جریانها دیدگاه و نظرتشان را شریک ساخت و فعلا مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و به زودی احتمالا فردا این اعلام خواهد شد و تقویم انتخابات ریاست جمهوری مکمل مطابق قضمو عمل خواهد شد.
آقای ابراهیمی میگوید روند ثبت نام نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به تاریخ 24 قوس سال جاری میلادی آغاز، اعلام ماه جدی همین سال ادامه خواهد یافت. به گفته آقای ابراهیمی این کمیسیون هر نوع آمادگی تکنیکی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد تا یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور برگزار گردد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال 1398 اعلام کرده بود. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی به خاطر اتهام‌ها در مورد تقلب گسترده با مشکل مواجه گردیده و بالاخره محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا روی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. حالا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید با آمادگی کامل این انتخابات را برگزار نماید تا مشکلات و تقلب‌های گسترده انتخابات ریاست جمهوری گذشته در این انتخابات تکرار نگردد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
این تقویم شاید اعلان شد اما زیاد ما روی تاریخ برگزاری انتخابات مطمئن نیستیم و ممکن که بنابر امی پراگندگی ها و ادامه روند بازشماری و بحث تصفیه آرای پاک ناپاک انتخابات پارلمانی باعث خواهد شد که کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیاندازد.
آقای رشید میگوید مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعتبار مردم را خدشه‌دار کرده بود و حالا باید کمیسیون با آوردن اصلاحات تلاش نماید تا انتخابات ریاست جمهوری آینده را به گونه شفاف برگزار نماید تا افغانان با اعتماد کامل به پای صندوق‌های رأی بروند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از یک وقفه کوتاه هم نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم.
رادیو آزادی.
روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. در حالی که نیروهای ویژه پلیس افغان نخستین ماموریتشان را آغاز کردند، شمار نیروهای عادی همچنان کم است. روزنامه در گزارش فعالیت این نیروها را به تصویر کشیده است و می نویسد ماموران پلیس نقاب پوش طرفدار حکومت که با تمامی تجهیزات جنگی مجهز بودند سوار بر موترهای هاموی در پوستهشان در نزدیکی مرز با ایران مستقر شدند. روزنامه می نویسد یکی از ماموریت‌های این نیروها دستگیری یک فرمانده طالبان است. به نوشته روزنامه این نیروها جزء یک واحد جدید در هرات است که برای اجرای ماموریت‌های جنگی تشکیل شده و از سوی مربیان ناتو به آنها مشوره داده شده است. ستارز اند استرایپس می نویسد افغانستان امیدوار است که شمار این گونه واحدهای ملی را دو برابر سازد. به نوشته روزنامه واحدهای ملی بخش از یک سازمان متشکل از 3500 افسر پلیس است. روزنامه گلوب اند میل نوشته که میلیاردها دلار پول کمک شده غرب به شمول کانادا به افغانستان ضایع شده است. روزنامه به نقل از یک گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می نویسد که این کمک ها در نتیجه فساد گسترده و نبود نظارت حیف و میل شده است. سیگار این گزارش را به کانگرس آمریکا پیشکش کرده است. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان با گلوب اند میل گفته که فساد زیاد است اما بسیاری از موارد را که شناسایی کردن برنامه های احمقانه است که تحت مدیریت ضعیف و یا با هیچ گونه پاسخگویی به اجرا گذاشته شدند. با گفته سوبکو هیچ کس به خاطر ضایع کردن پول حسابده قرار نگرفته است. به نوشته روزنامه برخلاف ایالات متحده آمریکا، کانادا به گونه مستقل پول را که برای کمک ها اختصاص می دهد مورد بررسی دقیق قرار نمی دهد.
حالا سر میزنیم به دنیای سینما، آن هم بالیوود. فیلم هندی سنجو توانسته ریکارد جدید را قائم کند. بیشتر با جاوید نعیمی.
فیلم سنجو دستاوردها و مشکلات را که سنجیده در طول دوران کاریش با آن روبرو بوده و تصویر کشیده است. فیلم با هنرنمایی رنبیر کپور به تاریخ 29 جون امسال به نمایش گذاشته شد. نقش پدر سنجی دت یعنی سونیل دت را در این فیلم پرش راول هنرپیشه شناخته شده سینمای هند ایفا کرده. در فیلم سنجو حدود 100 کرور روپیه هندی مصرف شده و تا حالا توانسته 580 کرور عواید بیاورد. راجکمار هیرانی کارگردان هندی مفکوره این فیلم را به تصویر کشیده است. چیزی که در فیلم سنجو با واقعیت زندگی سنجی دت پرداخته همین که پدرش تا چه حد برای پیشرفت و به شمول نجات از مواد مخدر و اتهام‌های حمایت از تروریسم مبارزه کرده است. در کنار فیلم‌های پیکی، دنگل و قسمت دوم باوبلی، فیلم سنجو در 4 ماه اول نمایشش بالاترین رکورد‌های فیلم‌های بالیوود را قائم کرده. به شمول هند در سطح جهان فیلم سنجو 71 میلیون دلار عاید آورده است.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما هم خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما
خدمت کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم. در سال 1380 روبی چهارم سال 1380 معاش 26 باب مکتب اولسوالی کهمت به اساس جدول معاشات از بامیان آورده شد و این معاش توسط یک زورگیر از را گرفته شد و از اون وقت تا بند معاشای معلمین به معلمین نرسیده. هر قدر که سر و صدا را چه از طریق رادیو آزادی بالا کریم از طریق عریضه میکنیم زوری ما با آنها نمیکشه. فلیهازا متوجه وزارت معارف بکنید. اگر معاشی رو به چهارم سال 1380 که اینا گرفتن، اگر برای کسی به اساس کدام جدول معاشات داده بفرماید، در غیر ازو باید حقوق معلمین 26 باب مکتب اصلیشان گرفته شود. و السلام.
سلام علیکم. از شما خوشمندم که صدای ما را به میرزا بیاداری برپخش کنید. ولایت بدخشان هستم. از رسوالی اوان یک مکتب است به نام مکتب متوسطه نسوانی درنگ. معلم نداره، معلمات معلم دارد، درس تعلیم نداره. باید که صدای ما را به مدیر ما و تمام اهالی که صدای ما را میشنوند صدای ما را پخش نمایید تا به این مکتب تصمیمش گرفت.